بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 370.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الثالث الاجماع على البطلان ادعاه الشیخ فی الخلاف معترفا بان الصحة مذهب قوم من اصحابنا. عرض کنم محضرتون، خاطر مبارکتون باشه، بحثمون در ادله بطلان عقد فضولی بود که عرض کردیم که برخی قائل شدن که ما برای بطلان عقد فضولی دلیل داریم، اونم ادله اربعه: کتاب، سنت، اجماع، عقل. بحث کتاب و سنت رو در جلسه گذشته تمامش کردیم، یعنی آیه شریفه‌ای که مطرح شده بود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، روایاتی که مطرح شده بود که اینها دال بر بطلان عقد فضولی هستن، اینا رو مطرح کردیم، جوابش رو هم دادیم. یعنی هیچ کدوم رو مرحوم شیخ انصاری نپذیرفت، چون شیخ انصاری از کسانی است که عقد فضولی رو صحیح میدونه. حالا ایشون میخواد بره سراغ اجماع. نسبت به اجماع ایشون میفرماد بعضی ها مثل مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع کردن بر بطلان، یعنی گفتن ما اجماع داریم که عقد فضولی باطله، گرچه خود مرحوم شیخ طوسی که ادعای اجماع کرده اعتراف هم کرده که یه ادعا صحیح میدونن، اما اینجوری توجیهش کرده، گفته اینایی که صحیح میدونن خیلی حرفشون قابل اعتنا نیست. حالا چجوری جمع بکنیم با اجماع؟ یا مثلا بگیم اینا چون معلوم نسبن ضرر به اجماع نمیزنه، یا به خاطر اینکه مثلا خیلی شاذن ضرر به اجماع نمیزنه. علی ای حالن ایشون خودش هم قبول داره که ما قائل به صحت داریم. ابن زهرم همینطور، مرحوم ابن ادریس هلی هم همینطور. اینا رو اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. مرحوم شیخ انصاری معتقد است نه تنها ما عرض کنم ظن به اجماع نداریم، بلکه ظن به عدم اجماع داریم، یعنی ظن داریم که اجماعی در کار نیست. بعدم ایشون میفرماید که ما خیلی ها رو داریم که قائل به صحتن، از بزرگان مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ مرتضی، خود مرحوم شیخ طوسی، اینا از کسانی هستند که قائل به صحتن و با وجود این افراد ما نمیتونیم به راحتی ادعای اجماع بکنیم. این مطلب اول عرض کنم بحث امروز. مطلب دوم که طبیعتاً باید بریم سراغ عقل، یعنی دلیل عقلی بیاریم. البته این دلیل عقلی رو ایشون ممزوجش کرده به دلیل نقلی، میگه ما ادله ای داریم من النقل و العقل که اینها دلالت میکنن بر اینکه تصرف در مال غیر قبیحه. یعنی همینجور که نقل میگه تصرف در مال غیر نباید کرد، عقل هم میگوید تصرف در مال غیر ممنوع، جائز نیست. ایشون میفهمد خب سوال، بیع مال غیر آیا تصرف در مال غیر هست یا نیست؟ ها؟ این طبیعتاً تصرف در مال غیر دیگه. وقتی بیع مال غیر توسط فضولی تصرف در مال غیر است بدون اذن او، تصرف در مال غیرم بدون اذن او عقلاً جائز نیست، پس عقل دلالت بر بطلان عقد فضولی میکنه. اینم دوستان حرفی که عرض کنم در دلیل چهارم مطرح شده. مرحوم شیخ این رو هم قبول نداره و این رو هم رد میکنه. ببینید دوستان، ما چرا میگیم تصرف در مال غیر عرض کنم خدمت شما نمیتونه دلیل بر بطلان باشه؟ یه وقت هست شما اشکال صغروی میکنید، یه وقت اشکال کبروی میکنید. مرحوم شیخ انصاری 5 تا اشکال کرده. اشکال اول و دومش اشکال صغروی و کبروی است. من یکی یکی براتون توضیح بدم. ما صغرامون چی بود، کبرامون چی بود که نتیجه گرفتیم عقد فضولی باطله؟ صغرامون این است که عقد فضولی تصرف در مال غیره. کبرامون این بود که تصرف در مال غیر جائز نیست، عقلا قبیحه. بعدم نتیجه گرفتیم که پس عقد فضولی باطل. خب صغرا رو میخواد ایشون اشکال کنه درش. صغرا چیه دوستان؟ صغرا این بود که عقد فضولی تصرف در مال غیر است. مرحوم شیخ میفرماید عقد فضولی که تصرف در مال غیر نیست. ببینید آقا کتاب شما دست خودته، منم دستم به این کتاب نمیخوره، نمیخوامم تحویل آقای مشتری بهش بدم، فقط چه کار میکنم؟ یه صیغه عقد میخونم، اونم به انتظار این که، به توقع این که بعدن بیام از خود شما چکار کنم؟ اجازه بگیرم، نه بدون اجازه بعدی. که شما اگر اجازه ندادی که هیچ کار تمومه، اگرم اجازه دادی این کتاب رو از شما میگیرم میدم طرف مشتری، پولشو میگیرم میدم به شما. ها؟ این چه تصرفیست؟ این چه جور تصرفیه که شما میفرمایید این تصرف در مال غیره؟ لذا اصل صغرا رو ایشون قبول نداره، مگر این که دوستان به نگاه عرفی کسی بگه عقد علت تامه برای حصول آثار باشه، یعنی صرف عقد را علت تامه بداند برای حصول آثار، که یکی از آثار چیه؟ مثلا نقل و انتقاله، که طرف بخواد مستقلن این رو بفروشه و بدون توقع اجازه بخواد. خب تو این فرض بله ممکنه یک کسی این حرف رو بزنه، اما در فرضی که ما محل بحثمونه ایشون میفرماد تصرف نیست. ثانیاً صغرا رو هم که ما بپذیریم باز تو کبرا مشکل داریم، یعنی ولو شما بفرمایید که عقد فضولی تصرف در مال غیر هست قبول، اگر این رو هم بپذیریم کی گفته هر نوع تصرفی در مال غیر حرامه؟ یعنی ولو عقد فضولی تصرف باشد، تصرف در مال غیر، هر نوع تصرفی کی گفته حرامه؟ من از شما سوال میکنم، اگر یه کسی یه آتشی یه جایی روشن کرده، من میرم از گرمای این آتش چیکار میکنم؟ استفاده میکنم. یه کسی یه چراغی روشن کرده، من میرم از نورش استفاده میکنم. آقایون گفتن این اشکال نداره، اگه شما اسم اینا رو میذاری تصرف، اشکال نداره این تصرفات. عقد فضولی نسبت به مال غیر بدون این که شما بخوای اون مال رو توش تصرف خاصی انجام بدی، تحویل مشتری بدی، کاری روش بکنی، صرفا عقد خوندی، این شبیه این است که از نور دیگری خواستی استفاده کنی یا از گرمای آتش دیگری بخوای استفاده کنی، هر نوع تصرفی که حرام نیست. اگر شما اسم اینا رو میذاری تصرف، ایشون میفهمند اینا تصرف نیست. چرا دوستان؟ علتش این است که منات حرمت تصرف در مال غیر و قبح عقلی تصرف در مال غیر چیه؟ مناتش چیه دوستان؟ چرا تصرف در مال غیر حرامه؟ چون ظلمه، ظلمه به غیره، یعنی شما اگه مال غیر رو بخواید تصرف کنی درش ظلمه. خب من از شما سوال میکنم، این که از نور دیگری شما استفاده کنی ظلمه؟ این که از گرمای آتش او استفاده کنی ظلمه؟ این که فقط صیغه بخوانی نسبت به مال غیر بدون این که بخواید تصرف کنی، بعدم بری بهش بگی آقا من خونه شما رو فروختم، عرض کنم شما میخوای اجازه میدی میخوای اجازه ندی، این کجاش ظلمه؟ چون منات قبح تصرف در مال غیر درش وجود نداره، پس تصرف در مال غیر اینجا طبیعتاً قبیح نیست. غیر از این دو مورد سه تا اشکال دیگر همیشون به دلیل عقلی مطرح میکنه. اجازه بدید با توجه به ضیق وقتی که داریم آرام آرام من اونا رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، الثالث الاجماع علی البطلان، دلیل سوم برای بطلان عقد فضولی اجماع بر بطلان است. ادعا هو، ضمیر هو رو بزنید به اجماع. ادعا کرده این اجماع رو مرحوم عرض کنم شیخ طوسی در کتاب خلاف، معترفن به ان صحه مذهب و قوم من اصحابنا، با اینکه خودش هم اعتراف کرده که این صحت نظریه بخشی از اصحاب شیعه است، علمای شیعه است. خب چطور میشه بخشی از علمای شیعه قائل به صحت باشن اما بطلان اجماعی باشه؟ ایشون میفرماد معتذرن. این معتذرن دوستان عذر برای همین ناهماهنگی بین این دو حرفه. میگه معتذرن عن ذلک، عذر آورده برای اینکه چگونه ما اجماع داریم با اینکه برخی قائل به صحتن، به عدم الاعتداد به خلافه، به اینکه ما به مخالفت این عده خاص توجه و اعتنا نمی کنیم، یعنی مخالفت چون خیلی قابل اعتنا نیست. حالا یا به جهت این که عرض کردم ایشون مخالفت معلوم النسب رو مضر نمیدانه، یا به خاطر این که مثلا خیلی شاذ بودن و امثال اینها. و دعاهو ابن زهره ایدن فلغنیه، ادعا کرده این اجماع رو جناب ابن زهره همچنین در قنیه. و ادعا الحلی فی باب المضاربه عدم الخلاف، ادعا کرده منحومه این حلی، دوستان محقق حلی، علامه حلی نیست، ابن ادریس حلی است. ابن ادریس حلی در باب مضاربه کتاب خودش سرائر ادعا کرده عدم خلاف را فی بطلان شرائع الغافل. دقت کنید دوستان مسئله ایشون رو، ایشون گفته آقا هیچ اختلافی نیست در این که شرائع غاصب باطله. دوستان شرائع غاصب چرا باطله؟ چون پولی که میخواد پرداخت کنه غصبیه. این شرائع غاصب یعنی با پول غصبی غاصب میخواد شراء انجام بده. اذا اشترا به عین المقصود، دوستان اذا اشترا به عین المقصود یعنی چی؟ یعنی من بیام کتاب از شما بخرم، بعد دو تا 10,000 تومانی قصبی از تو جیبم در میارم میگم به این دو تا 10,000 تومانی خریدم. ایشون فهمات خلافی وجود نداره در بطلانش. البته یه وقت هست من کتاب رو به ذمه میخرم نه به عین مال قصبی، ولو بعدش بگو با مال قصبی ذمه خودم رو فارغ میکنم، اون شرا باطل نیستا. میدونید یکی از مسائلی که آقایون امروزه مطرح میکنن، گاهی سوال میشه از آقایون، میگن آقا ما خونه یک کسی میریم، این آقا خمس بده نیست، اهل خمس نیست، میدونه من به مالش تعلق گرفته خمس، میتونیم قضاشو بخوریم یا نه؟ آقایون چی فرمودن؟ فرمودن اولا اگر مطمئن باشه عین اون مالی که داره جلوی شما میگذاره بخوری بهش خمس تعلق گرفته، این یک. ثانیاً موقع خرید به مال عرض کنم خمس تعلق گرفته این رو خریده باشه، نه خریده به ذمه. آخه یه وقت هست من میرم برنج میخرم، 100 کیلو برنج میخرم به ذمه میخرم، بعد که میخوام پولشو پرداخت کنم پولشو از مالی پرداخت میکنم که خمس بهش تعلق نگرفته، اون برنج حرام نیست. آره چون به ذمه خریدم. به ذمه خریدم یعنی چی؟ یعنی پول یه لسته پول در نمیادم بگم آقا به این خریدم. 99.9% معاملات چیه؟ خریده به ذمه است. یعنی نمیگم آقا در مقابل این پول
خریدم
بعد پولشو میده. گفتن اشکال نداره دیگه. اشکال نداره نه این معنی که او حرام انجام نداده ها، او حرام انجام داده، مال قصبی رو خورده، سهم سادات رو خورده، سهم امام رو خورده، چوبش هم روز قیامت میخوره. اما اون برنجی که جلو شما میذاره اون حرام نیست، اون به ذمه خریده. و چون به ذمه خریده خب بعضی از آقایون فتوا رو دادن. علی ای حال این که میگه ازش ترا به عین المقصود، این عین رو دقت کنید روش، یعنی اگر به عین مقصود بخره ایشون فرموده چی؟ اختلافی نیست در بطلان شراء غاصب. خب اینم در واقع به یه فضولیه دیگه، اینم به یه فضوله، و الا باید میگفت این معامله صحیح هست به شرط این که بعدن صاحب پول چکار کنه؟ اجازه بده. خب ول جواب و عدم و ظن به اجماع، جواب این است که ما ظن به اجماع که نداریم هیچ، بگید بله ظن به عدم اجماع، بلکه ظن به خلاف اجماع داریم. بعد از ها به معظم القدما کل قدیمین، قدیمین دوستان مراد ابن ابی عقیل و ابن جنید، قدیمین ابن ابی عقیل و ابن جنید، این دو نفر رو سرچ بکنید توی جامع فقه، عرض کنم قدیمین رو که شما سرچ میکنید خیلی ها گفتن مراد همین دو بزرگوار، ول مفید ول مرتضی و شیخ به نفسهی فی النهایه، حتی خود شیخ طوسی در نهایه، الذي هي آخر مصنفاته على ما قيل و اتباعه، یعنی نهایه ای که آخرین مصنفات مرحوم شیخ طوسی است با آنچه که گفته شده، و همچنین اتباع این بزرگواران. خب اینا چی گفتن؟ بعد از ذهاب معظم القدما على الصحه جار و مجرور متعلق به ذهاب، و اطباق المتأخرین علیه، اتفاق را عطف به ذهاب کنید، یعنی بعد اجماع المتأخرین بر این صحت، ادا فخر الدین و بعض متأخر المتأخرین. خب این بحث اجماع که ایشون فرمود نه تنها ما ظن به اجماع نداریم بلکه ظن به خلاف اجماع داریم. الرابع ما دل من العقل و النقل، این و نقلش دیگه ربطی به عرابه نداره ها، چون دلیل چهارم ما بنا بود دلیل عقلی باشه. اما انگاری میخواد بگه اگه نقلم نبود عقل این رو میفهمید. ما دل من العقل و النقل الا عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه. فان منات دوستان این حکم عقلی چیه؟ ظلمه بارک الله. فان الرضا اللاحق، رضایتی که ملحق میشه، لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف. رضایتی که بعدن صاحب مال و مالک میاره، اون رضایت نفع ندارد در رفع قبحی که ثابت است در حال تصرف. یعنی اون رضایت قبح الان رو بر نمیداره، این سر جای خودش قبیحه، اون رضایت هم سر جای خودش برای از اون به بعد، اما قبح اینجا سر جای خودش هست. ففی التوقیع المروی فی الاحتجاج، میخواد یه نمونه نقلم بیاره. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. اینم در واقع نمونه ای از روایاتی که میگه تصرف در مال غیر بدون اجازه صاحبش جایز نیست. ولا ریب ان بیع مال الغیر توسط آقای فضولی تصرف فی مال الغیر عرفه. یعنی همین که شما عقد و سیقه بخونی، سیقه بی بخونی روی مال مردم، این میشه تصرف. آخه تصرف که فقط با دست نیست که، فعلا داریم حرف این آقا رو جا میندازیم ها، تصرف که فقط با دست نیست، همین که فروختی تصرف کردی دیگه، این یه صیغه روش خوندی. خب این دوستان فرمایش مستدل به دلیل عقلی. ول جوابو عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری 5 تا جواب میده. این 5 تا رو دوستان اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، خامسا من عرض میکنم بنویسید. بالای این ان العقد بنویسید اولا. اولا هم دوستان جواب شما بگید، جواب به سقراست، یعنی منع سقرا میخواد بکنه با این اولا. میفرماید ان العقد علی مال الغیر، این که من صیغه بخونم نسبت به مال غیر، اونم متوقعا لاجازته، به انتظار این که بعدن برم ازش بگو اجازه بگیرم. ها، غیر قاصد لترتیب الاثار علیها، منم که من فضولی که دارم این عقد رو میخونم، قصدم این نیست که آثار رو بر این عرض کنم خدمت شما عقد بار بکنم، منتظرم اجازه بگیرم. این عقد با این اوصاف لیس تصرفن فی، تصرف در مال غیر نیست. ببینید این که میگه لیس تصرفن، یعنی او میگفت تصرفه، ما میگیم تصرف نیست، تو سقرا داریم اشکال میکن. البته نعم لو فرض کون العقد علتا تامه، اگر کسی فرض بکنه که عقدمون علت تامه است، ولو عرفن، ولو از حیث عرفی علت تامه باشه. علت تامه برای چی؟ لحصول الاثار کما فی بیع المالک، بیع مالک خودش علت بگو تامه است. یا بیع قاسب مستقل، دوستان قاسب مستقل یعنی کی؟ یعنی قاسبی که داره میفروشه برای خودش، بناشم اینه با همین عقد کارو چکار کنه؟ تمام کنه، آثار رو بار کنه، دیگه بعدن اجازه نگیره. خب اینا عرفن بله، اینا علت تام است، به حسب عرف این کار تمامه. خب اگر این طور شد، کان حکم العقد جوازن و منعن حکم معلولهی المترتب علی، در این صورت تصرفات هر حکمی داشته باشه خود عقدم همون حکم رو پیدا میکنه. حکم عقد از حیث جواز و من مثل حکم معلولی است که مترتب بر اوست. معلول مترتب بر اون یعنی چی؟ یعنی اون تصرفات. تصرفات هر حکمی داشته باشه خود عقدم همون حکم رو پیدا میکنه. مثلا تو بیع مالک تصرفات چیه؟ جائزه؟ عقدم همون حکم رو پیدا میکنه. تو بیع قاسب چی؟ حرامه؟ اینجا هم همون حکم رو پیدا میکنه. خب این اولا. ثم رو بالاش بنویسید ثانیا. این ثانیا عرض کردم منع کبراست، یعنی میخواد کبرا رو در واقع مخدوش بکنه. کبرامون چی بود؟ صغرا این بود که این تصرف در مال غیره، کبرامون این بود که این تصرف چیه؟ قبیح عقلا. ها؟ میگه ثم لو فرض کونه تصرفن، یعنی لو فرض که ما صغرا رو بگید بپذیریم، فمن مستقل العقل به جوازهی، این از اون چیزاییه که عقل به جوازش اتفاقا استقلال داره و حکم میکنه. مثل چی؟ مثل استضاعه و استطلاع به نور الغیر و نارهی. نور الغیر مال استضاعه است، استضاعه به نور غیر یعنی چی؟ یعنی نور گرفتن و استفاده از نور دیگران. استلاء نار یعنی چی؟ یعنی گرم شدن به عرض کنم آتش دیگری. استلاء دوستان از حیث لغوی از سلایسلوست، سلوه ساد لام و واو، ساد لام و واو. اون تای دست دارم تای دو نقطه بوده، باب افتعاله، گولتون نزنه ها، به معنای گرم شدن. خب اینم دوستان ثانیان. پس ثانیان میخوام بگیم هر نوع تصرفی جائز ممنوع نیست. چرا دوستان؟ عرض کردم چون مناطمون ظلمه و یه همچه تصرفاتی ظلم نیست. این که من بیام نسبت به خونه شما یه عقدی بخونم، اختیار کامل و تام به دست خود شما باشه، دلت خواست اجازه میدی، دلت نخواست اجازه نمیدی، این چه ظلمیه به شما؟ من یه صیغه خوندم، شما بگو نه، کارو تموم میدیه. من که نخواستم اجبارت کنم، نخواستم زورت کنم، نخواستم مشکلی برات ایجاد کنم. این میشه مثل چی؟ مثل همین استضاعه و استلا. من دوستان اشکال سومه، از اینجا به بعد دوستان از خارج عرض نکردم، دقت کنید. این من دوستان چی میخواد بگه؟ بالاش بنویسید سالسن. میخواد بگه آقا دلیلتون اخص از مدعاست. ببین اولا شد چی؟ منع صغرا، ثانیا شد منع کبرا، ثالثا شد دلیلمون بگو اخص از مدعاست. چی میگه؟ ببینید میگه مع انه قد یفرز الکلام فی ما اذا علم الاذن. این اذن رو دوستان بالاش بنویس یعنی رضایت. علم الاذن یعنی علم الرضا. عمدن اینو عرض میکنم ها، خود اذن رو بخواید توجه بش بکنی معنا غلط میشه. مع انه گاهی فرض میشود کلام در اون جایی که ما رضایت رو میدانیم. علم الاذن فی هذا من المقال او الحال. حالا یا قرینه مقالیه داریم یا قرینه حالیه داریم. عرض کردم گاهی سر کلاس قدیما عرض میکردم، طرف عرض کنم داشت میرفت مکه، 6 ماه بود دنبال فروش خونش بود، هیچکی نمیخرید. چه بسا اومده به منم گفته، درد دل کرده، گفته 6 ماه من 100 تا بونگایی رو این ورانور کنم، این خونه فروش نرفت، چه کمم الان بعد مکه، الان گیر کرده، ممکنه حتی بعد مکه برم زندان. بعدم رفت به زندان، به منم اجازه نداد بفروشم، فقط درد دل کرد و رفت. خب اینجا دوستان من قرینه قطعیه دارم که اگر خونش رو براش بفروشم نه تنها راضیه بلکه یه جایزه هم بهم میده. معنه قد یفرز الکلام فی ما اذا علم الاذن من هذا فی هذا من المقال ابل حال بنا ان الا ان ذلک لا یخرجه عن الفضولی. بنابر این که با وجود این قرینه ما بگیم این از فضولی خارج نمیشه، بازم فضولیه. خب اینجا چی میگید؟ اینجا که دیگه نمیتونید بگید آقا عدم جواز تصرف در مال غیر الا به رضایتهی، این راضی بوده دیگه، چطور شما میگید ظلمه؟ اینجا قطعا دیگه ظلم نیست، بلا شک ظلم نیست. یعنی این موارد رو قطعا شما باید خارج کنید، لذا دلیلتون میشه چی؟ اخص از مدعا. این موارد رو قطعا شامل نمیشه. مع بالای مع بنویسید رابعا. دلیل چهارمون بر رد این اینه، مع ان تحریمه لا یدل علی الفساد. اصلا فرض کنیم آقا ما در بس حرف شما رو پذیرفتیم، پذیرفتیم که تصرف در مال غیر مگر به اذن او جائز نیست، عقلا قبیح جائز نیست. خب جائز نیست یعنی چی؟ جائز نیست یعنی حرامه. اما این که فاسدم هست این دیگه چرا؟ این فسادش کجا در آخه شما میخوای ثابت کنی عقد فضولی چیه؟ باطله. نمیخوای حرمتشو ثابت کنی که نهایت دلیل چهارم تمامش هم درست باشه، بگو دلالت بر حرمت میکنه، اما دیگه تحریمش دلالت بر فساد که نمیکنه که. من تحریمه لا یدل علی الفساد. اینم چهارمی آخرین مورد. مع انه بالاش بنویس خامسن. خب تو این خامسن چی میخواد بگه؟ ببینید میگه مع انه لو دل. دوستان لو دل یعنی چی؟ یعنی لو دل تحریم علی الفساد، یعنی ولو تحریم بر فسادم دلالت بکنه. باز دیروز عرض میکردیم با ادله صحت عقد فصولی با تخصیص بخوره. لو دل لدل علی بطلان البی به معنا عدم ترتب الاثر علیه و عدم استقلاله فی ذلک. اگر دلالتم بکنه بر بطلان بی به معنای عدم ترتب اثر بر او و عدم استقلالش فی ذلک، خب این رو که ما هم قبول داریم. ولی ینکره القائل بالصحه، ظاهرا اشتباه کردم که عرض کردم که این میخواد بگه با اونا تخصیص میخوره، مطلب دیگری است. حواست به من باشه. ایشون میفهمد ولو شما بگید بطلانه، بطلان به چه معناست؟ به این معناست که مستقلا اثر نداره، اما اینکه با اجازه بعدی مالک هم اثر نداشته باشه باز این ازش در نمیاد. لو دل لدل علی بطلان بی به معنای عدم ترتب اثر بر این عقد فضولی و عدم استقلال این عقد فضولی در این ترتب اثر. ولی ینکره القائل بالصحه، اونی هم که قائل به صحت عقد فضولی قبول داره که این ترتب اثر مستقلا نداره، خصوصا اذا کانت الاجازه ناقله، خصوصا اگه ناقل باشه. چرا؟ چون اگه ناقل باشه تا وقتی که اجازه نیامده اصلا هیچ نقلی اتفاق نیفتاده، ولو غیر منکشف. حالا تو کشف ممکنه یه کسی بگه قبلش نقل و انتقال اتفاق افتاده بعدش کشف میشه، اما تو ناقل که دیگه خیلی راحت این حرفو میشه زد. و مما ذکرنا ظهر الجواب، این دو سه خطم بخونم سوالی داره جواب بدم. ببینید دوستان، برخی قائل به بطلان عقد فضولی شدن در یه صورت خاص، حواست به من باشه، برخی قائل به بطلان عقد فضولی شدن در چه صورتی؟ در صورتی که فضولی قصد ترتب اثر داشته باشه بدون مراجعه مالک. یعنی یه وقت فضولی میاد عقد فضولی رو میخونه اما بناش ترتب اثر نیست. بناش چیه؟ بناش اینه که بعدا بره اجازه بگیره، اگر اجازه داد ترتب اثر اتفاق بیفته. اما بعضیا گفتن نه، حالا ما اینو نمیگیم، اما معتقدیم اگر فضولی عقدی بخواند و قصد ترتب اثر داشته باشه بدون مراجعه مالک، مثل کی؟ مثل قاصد. قاصد معمولا وقتی مالی رو قصد میکنه بعد میره باش چیزی بخره یا بفروشتش، چه کار میکنه؟ قصد ترتب اثر داره بدون مراجعه مالک. وقتی میخواست مراجعه مالک کنه که دزدی نمیکرد، قصد نمیکرد. خب بعضی ها خواستن بگن تو این صورت ما عقد فضولی رو باطل میدونیم. البته دوستان این قول به بطلان در صورتی است که عقد مقرون به چنین قصدی باشه و این عقد مقرون به چنین قصدی قبیح باشه، محرم باشه. نه اینکه یه کسی بگه آقا این قصد عقد رو حرامش نمیکنه، عقد رو قبیحش نمیکنه، خود قصده بگید حرامه. آخه بعضی وقتا میگم آقا این قصده قبح ذاتی داره اما اثر روی عقد نمیگذاره. اگر یه کسی گفت این عقد اثر روی عقدم میگذاره، به طوری که عقد مقرون به این قصد میشه چی؟ میشه قبیح، میشه حرام. عرض کنم خدمتتون، اون وقت میشه این حرف رو زد. حالا مرحوم شیخ میفرماد ما در جواب این آقا میگیم از این که گفتیم بطلان به معنای عدم ترتب اثر به صورت مستقل و بدون اجازه مالکه، جواب اینم روشن میشه. چرا؟ چون وقتی معنای بطلان عدم ترتب اثر بدون اجازه مالک شد، این با عقد فضولی که منافات نداره. ما تو عقد فضولی چی رو داریم بحث میکنیم؟ اون عقد فضولی که فضول بناش اینه که بره از مالک اجازه بگیره، اونجا رو که دیگه شما نمیتونید با این بطلانش رو اثبات کنید. و من ما ذکرنا، دوستان من ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی از این که گفتیم بطلان به معنای عدم ترتب اثر است، از این که گفتیم بطلان به معنای عدم ترتب اثره، ظهر الجواب اما لو وقع. این اما لو وقع یعنی انل، بنویسید انل، دارم چی رو معنا میکنم؟ اما لو وقع رو بنویسید انل قول بالبطلان فی ما لو وقع. این تو عبارت ها نیومده و لذا ترجمه عبارت رو سخت کرده. یعنی داره جناب شیخ انصاری جواب میده از اون قائل به بطلان در این صورت، اما لو وقع العقد من الفضولی قاصدن لترتیب الاثر. یعنی یه وقت فضولی عقد رو بخونه قصد ترتیب اثر هم داشته باشه، من دون مراجعت المالک، المشتری روش خط بکش بنویس مالک. بسیاری از محشین از جمله مرحوم شهیدی گفتن به جای این مشتری مالک باشه درسته. گرچه دوستان ما نمیخوایم بگیم با مشتری قابل درست شدن نیست، اما اجازه بدید من ورود پیدا نکنم. یکی دو تا از محشیم با مشتری معناش کردن، اما معناش این مقداری سخته. مراجعه مشتری یعنی این که اون مشتری که اومده به بیع فضولی، به شراء فضولی اومده این مال رو از من خریده، چون من بیع فضولی کردم دیگه، اون مشتری بره از مالک اجازه بگیره. اما وقتی میگین مراجعه مالک، یعنی من فضولی برم به مالک مراجعه کنم، خب این خیلی راحت تره، دقت میکنید؟ و معمولا هم همینطوره، من فضولی میرم از مالک اجازه میگیرم. خب اگر فضولی قصد یه همچی چیزی رو داشته باشه، ترتیب اثر بدون مراجعه مالک، این رو بعضی ها گفتن باطله. بنابر چی باطله؟ بنا ان الا ان العقد المقرون به هذا القصد قبیح محرم. چی قبیح محرم؟ خود عقد. لا نفس القصد المقرون به هذا العقد، نه اینکه نفس قصد حرام باشه اما عقدمون هیچ حرمتی نداشته باشه. بنابر این آقایون گفتن باطله. شیخ میفرماد از حرف ما معلوم شد که این حرف مشکلی برامون درست نمیکنه. چرا؟ چون نهایت بطلان به معنای عدم ترتب اثر مستقلا هست و ما هم که نمیخوایم اینو بگیم، این با صحت عقد فضولی هیچ منافاتی نداره. سوال داریم. میاد میرسیم اجازه بدید.
مناط
قبح هست.
خب اگه مثلا من برم خونه یک کسی رو بفروشم، مثلا یه خونه رو، یه خونه ای که داره بفروشم، یکی بهتر از اون با تمام شرایط واسش بخرم،
ظلمه.
چرا ظلمه؟
به خاطر اینکه اختیار رو از او گرفتید. مهم بهتر بدتر بودنش که نیست که، همین که شما مال خودت رو اختیار نداشته باشی میشه ظلم. الان من خودکار 1000 تومانی شما رو بردارم، یه خودکار 2000 تومانی بدم به زور، هرچی شما میگه نمیخوام، میگم نه باید بخوام، این ظلم نیست؟ ظلمه. ولو خودکار 2000 تومانیه، ولو خودکار روانتره، ظلمه نیست؟ عرفاً ظلم نیست؟ حضرت عباسی ظلمه، چون اختیار از طرف گرفتی دیگه. آخه ما ظلم که فقط به این نیست که یه مالی رو آدم کم کنه، که گاهی خود جا به جایی ولو مال زیادم بشه ظلم. این که ما اینجا گفتیم ظلم نیست به خاطر اینکه این کاری نکرده، این فقط یه صیغه خونده، هیچ تصرف هم تو مال نکرده، ترتیب اثر هم نمیخواد بره. این محل بحث.
دلیل اولی که ایشون میاره میگه انن علی مالک،
طبیعتاً معنای تصرف رو باید عرف معین کنه، یعنی این که این تصرف هست یا نیست. الان شما به عنوان یک عرف چی میگید؟ من یه صیغه خوندم درست، اما این صیغه‌ای که من خوندم تو مال اون آقا هیچ اثری نداره الا این که او آقا اجازه بده. تا اجازه نداده هیچ تکون نمیخوره، آب از آب تکون نمیخوره. شما بگو تصرف هست یا نه. این دیگه احاله به عرف طبیعتن دیگه. اینم که گفتیم مناطج ظلمه، باز خود تصرف هم ملاک نیست، چون اینشون گفت گاهی تصرف هم هست اما حرمت نداره، تصرف هم هست اما حرمت نداره. خب دوستان بزرگوار، تا اول مسئله ثانیه مطلبی مونده، اینو عرض بکنم. ما تا به حال چه کار کردیم؟ در ادله بطلان به کتاب، سنت، اجماع و عقل استدلال کردیم. مرحوم شیخ انصاری همش هم چه کار کرد؟ رد کرد. حالا ایشون میفهمد گاهی برای بطلان عقد فضولی یه حرفای دیگه هم زده شده که ایشون میفهمد اقوای این وجوهی که گفته شده دوتا وجه میخواد. اون میگن چون که سب آمد نود هم پیش ماست، میخواد اون دوتا عقواشو قلو قم کنه که دیگه کسی نتونه نطق بکشه، نتونه حرف دیگری رو بزنه. حالا اون دوتا عقوایی که شما میگی چیه؟ ایشون میفهمد یک وجهش این است که گفتن آقا قدرت بر تسلیم توی بی شرط، یعنی شما میتونی مالی رو بفروشی که قدرت بر تسلیمش داری، ولی این بی صحیح نیست. خب من از شما سوال میکنم، فضولی با توجه به اینکه فضولیه و اذن قبلی از مالک ندارد، قدرت بر تسلیم مبیع داره وقتی داره بیع فضولی انجام میده یا قدرت نداره؟ قدرت نداره. وقتی قدرت نداشت بیع میشه باطل. این یکی از وجوهیه که ذکر کردم. مرحوم شیخ انصاری میفرماد اولا کی گفته همه فضولی ها قدرت بر تسلیم ندارن؟ یه وقتای فضولی میدونه میتونه مالک رو راضیش کنه و قدرت بر تسلیم داره. این اولا. ثانیا شرط قدرت بر تسلیم در مورد عاقد به ما هو عاقد اصلا مطرح نیست. الان اگر یه کسی وکیل باشه، من شما رو وکیل کنم بگم آقا برو خونه منو بفروش، اصلا وکالت دادم و اذن قبلی دادم برو خونه منو بفروش، شما هم قدرت بر تسلیم نداری. کی قدرت بر تسلیم داره؟ خودم، کلید دست خودمه، اصلا اساسای من تو خونه است. عاقد مگه قدرت بر تسلیم باید داشته باشه؟ کی گفته عاقد باید قدرت بر تسلیم داشته باشه؟ عاقد قدرت بر تسلیم نداشته باشه اما مالک داشته باشه، خب عقد صحیح عقد باطل نیست. ما قدرت بر تسلیم را شرط عاقد نمیدانیم. این وجه اول و اشکالاتش. و اما وجه دوم، وجه دوم دوستان این است که فضولی مثل مکره اساسا قصد مدلول لفظ رو نداره. نمیدونم یادتون هست یا نه، مرحوم شهید اول، مرحوم شهید ثانی خصوصا در مسالک اینا فضولی و عرض کنم خدمت شما مکره رو یکاسش کرده بودن. نمیدونم عرض کنم تو ذهنتون مونده نمونده، صفحه 295 داشت، صفحه 310 هم داشت. صفحه 310 رو بیارید، عبارت مسالک اون آخر صفحه 310 این بود: یکفی فی ذلک ما ذکره الشهید الثانی من ان المکره والفضولی قاصدان الى اللفظ دون مدلوله. اصلا ایشون قائله که فضولی قصد مدلول لفظ را ندارد. خب کسی که قصد مدلول لفظ رو نداره میشه مثل آدم خواب، میشه مثل آدم عرض کن آدمی که مثلا سبق لسان کرده. خب این که به درد نمیخوره که، این عقل که نمیتونه صحیح باشه. ولذا وجه بطلان فضولی رو اینجوری بیانش کردن. مرحوم شیخ انصاری میفرماد قصدی که ما در عقد معتبر میدونیم همون قصدیه که فضولی و مکرمون قصد رو داره. قرینش هم میدونی چیه؟ قرینش هم این است که عقد فضولی رو تو مثل نکاح، یا عقد مکره رو در مثل عقد مکره به حق مثل محتکر، این رو آقایون پذیرفتن. خب چطور نکاح فضولی رو پذیرفتید اونجا قصد نداره؟ اگه میخواید بگید قصد نداره و پذیرفتید، که این که فیه مافی، این که معنا نداره که. عقدی که قصد نداشته باشه انسان توش که عقد نیست که. اگرم میخواید بگید قصد داره، خب چطور اونجا قصد داره اینجا قصد نداره؟ یعنی نقض میکنه به نکاح فضولی و عقد عرض کنم خدمت شما مکره، اما مکره به حق، که اینها نقضهایی است که اینجا وارده. و قد یستدل للمنع، گاهی استدلال شده برای من به وجوه اخر ضعیفه، گاهی استدلال شده برای من به وجوه دیگری که این وجوه ضعیف است. اقوای این وجوه اینه: یک، بالای ان بنویسید وجه یک. این که میگم بنویسید وجه یک، وجه دو به خاطر اینکه یه الاول و الثانی داریم معلوم باشه به کجا میخونه. ان القدره علی التسلیم معتبرتون فی صحت البیع والفضولی غیر قادر للتسلیم، قدرت بر تسلیم نداره. وجه دو، و ان الفضولی غیر قاصد حقیقتا الا مدلول لفظ کل مکره، یعنی همینجور که مکره مدلول لفظ رو حقیقتا قصد نمی کنه، فضولی هم همینجوره. کما صرح فی المسالک، عرض کردم هم صفحه 295 این مطلب رو آورده بود، هم صفحه 310، هم صفحه 308، یعنی چند جا این رو ذکر کرده بود شهید ثانی. شیخ انصاری میفرماد و یوزع افل اول، این اول یعنی اون وجه اول، مضافن الى ان الفضولی قد یکون قادرن الى ارضاء المالک. کی گفته فضولی نمیتونه تسلیم بکنه؟ یه وقتایی واقعا میتونه راضی کنه مالک رو و بعد تسلیم بکنه. ضمن این که علاوه بر این یوزع افل اول به ان هذا الشرط غیر معتبرن فل عاقده قطعاً، عاقد کی گفته اصلا باید قدرت بر تسلیم داشته باشه؟ بل یکفی تحققه مالک، مثل وکیل. آقا مثال به وکیل بزنید مطلب روشن میشه. خیلی وقتا وکیل خواندن صیغه است، نه وکیل تسلیم مبیع. فهین اذن یشترط فی صحت العقد مع الاجازه قدرت المجیز علی تسلیمه. نهایتش این است که شما شرط میکنید در صحت عقد فضولی علاوه بر اجازه مالک چی رو شرط میکنید؟ قدرت مجیز که مالک باشه بر تسلیم، یا مجیز که مالک باشه قدرت بر تسلیم داشته باشه، یا نه قدرت مشتری بر تسلم و تحویل گرفتن علی مسیجه. دوستان این او قدرت المشتری علی تسلمه اشاره به چه مطلبی داره؟ یه لحظه حواست به من باشه. ببینید اگر من یه عبدی داشته باشم، عبد از دست من فرار کرده، نعوذ بالله این بدبخت بیچاره روز سه بار دست من کتک میخورد، حالا فرار کرده از من میترسه، من اینو به شما میفروشم، شما آدم رحمدلی هستی، شما آدم عرض کنم خوبی هستی مثل من نیستی، این عبد اگر بفهمه من اونو به شما فروختم، بودو بودو میاد سراغ شما. یعنی من قدرت بر تسلیم ندارم، اما شما قدرت بر تسلم داری. من نمیتونم تحویلش بدم به شما، اما شما میتونی تحویلش بگیری، شما میتونی پیداش کنی. همین که خبر بهش برسه که من به شما فروختم، کار تمام. بالاخره یا من باید، من مجیز و مالک باید قدرت بر تسلیم داشته باشم، یا مشتری باید قدرت بر تسلم داشته باشه. این رد وجه اول. رد وجه دوم، و یضعف الثانی به ان المعتبر. المعتبر یعنی قصدی که معتبر است، الف لامش یعنی قصد. قصدی که معتبر است در عقد، هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضوليه والمكره. ما همین مقدار قصدی که در فضولی و مکره وجود داره برامون کافیه، لا ازیاد من خوب، ما بیشتر از این نمیخوایم. چرا؟ به دلیل این نقص، به دلیل الاجماع علی صحت نکاح فضولی و بیع مکره به حقن. بیع مکره به حقن مثل عرض کردم بیع محتکری که قاضی به او حکم کرده که باید بفروشی. فان دعوا عدم اعتبار القصد فی ذلک للاجماع کماتر. اینم که یه کسی ادعا بکنه که قصد در این دو مورد خاص به جهت اجماع معتبر نیست، یعنی یکی بیاد بگه آقا تو نکاح فضولی اصلا ما نیاز به قصد نداریم، تو بیع مکره به حقن اصلا ما نیاز به قصد نداریم، ایشون میگه خب این که کماتر است. کماتر یعنی همونجور که میدونید مشخصه که ضعیفه. چرا؟ چون قوام تحقق عقد به چیه؟ به قصده. یعنی هیچ عرفی آدم خواب وقتی میگه بیعتو نمیگه عقد خوند. آدم خواب رو وقتی که میگه بیعتو قصد نداره، بدون قصد اصلا عقد محقق نمیشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.